شنوندگان گرامی، با برنامه دیگه از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بسیاری از شنوندگان ما کتاب در طلب خداوند را تهیه کردند و همراه با شنیدن این برنامه ها این کتاب را هم مطالعه می کنند. در چند برنامه قبل ما به بررسی موضوع فروتنی پرداختیم و دیدیم که فروتنی پیش نیاز بیداری و تجدید حیات روحانیه. امروز هم در ادامه این بحث به پیغامی از نانسی دیماس ولدموت، نویسنده کتاب در طلب خداوند، خواهیم پرداخت. او این پیغام را در کنفرانسی خطاب به گروهی از خادمین داد. این پیغام باعث تغییر و تحولات بزرگی در زندگی شرکت کنندگان در این کنفرانس شد. از شما دعوت می‌کنیم که به بخشی از این پیغام توجه کنید.
اکثر ما از اونچه که درباره داستان‌های بیداری‌های روحانی بزرگ دنیا شنیدیم، وقتی به موضوع بیداری روحانی فکر می‌کنیم، تصاویری از قبیل جاری شدن برکات آسمان، شادی غیرقابل توصیف، پری فراوان الهی، قدرت آزادکننده و شفابخش آسمان بلافاصله در فکرمون نقش می‌بنده. ولی فراموش می‌کنیم که قبل از جاری شدن این برکات، مردم وارد مراحل دردناکی شدند که اگر انتخاب دست من و شما باشه، حاضر نخواهیم بود که این مراحل رو پشت سر بذاریم، چون همه ما به دنبال بیداری روحانی بی درد سر و بدون درد هستیم. اما راه‌های خدا با ما متفاوته. یکی از رهبران روحانی بیداری که در سال 1973 در جزیره پورنئو در جنوب کشور مالزی به وقوع پیوست میگه وقتی بیداری روحانی میخواد اتفاق بیفته، مردم در آغاز وارد مرحله ای از شکستگی و درد میشن. در این مرحله به هیچ کس خوش نمیگذره، چون خدا به دنبال قلبهای شکسته و فروتن میگرده تا اونها رو بیدار کنه. بنابراین ما هرگز در بیداری روحانی خدا رو ملاقات نخواهیم کرد، مگر آنکه ابتدا با قلبهای شکسته و فروتن با او روبرو بشیم. یعقوب برادر خداوند در نامه خودش در فصل 4 آیه 8 به ما یادآوری میکنه به خدا نزدیک شوید و او نیز به شما نزدیک خواهد شد. اما برای این نزدیک شدن ما باید وارد یک پروسه و فرایند بشیم. برای همین یعقوب ادامه میده و میگه ای گناهکاران، دستهای خود را پاک کنید، دلهای خود را طاهر سازید، به حال زار بیفتید و ندبه و زاری کنید، خنده شما به ماتم و شادی شما به اندوه بدل گردد. پس در واقع او میخواد بگه اول دستهای خودمون رو پاک کنیم، دلهای خودمون رو طاهر کنیم، برای وضعیت روحانی خودمون ماتم کنیم و به این ترتیب در حضور خداوند خودمون رو فروتن میکنیم. چون وقتی وارد فرایند فروتنی شدیم که معمولاً دردآوره، بعد از اون خدا ما رو بلند میکنه. به آیه بعد توجه کنین، در حضور خدا فروتن شوید. این آیه در اینجا تمام نمیشه. این آیه ادامه میده در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرافراز کند. بعضی ها برداشت های مختلفی از خار شدن، شکست شدن و فروتن شدن دارن. مثلا برخی فکر میکنن که این روحیه شکستگی یعنی احساساتی که منجر به گریه و زاری میشه، در حالی که ممکنه خیلی ها گریه و زاری بکنن و این چنین احساساتی داشته باشن، ولی کاملا فاقد روح شکسته و فروتن باشن. در برخی موارد این روحیه شکستگی و فروتنی اصلا گریه و عشق به همراه نداره. بعضی از افراد ممکنه که روح شکسته رو با شکست ها و آزردگی های زندگیشون اشتباه بگیرن که واقعا اونها رو به گریه میندازه، ولی در نهایت این افراد ممکنه که هیچ وقت شکستگی، پشیمانی و فروتنی در حضور خدا رو تجربه نکرده باشن. بنابراین شکستگی یک احساس نیست. شکستن در حضور خدا یک انتخابه که من و شما اون رو اختیار میکنیم و رابطه مستقیم با اراده ما داره. داشتن روح شکسته در واقع یک روش زندگیه. سبک زندگی که به تسلیم بلا شرط و کامل ما نسبت به خدا اطلاق میشه. شکستگی سبک زندگیه که دائما به خدا جواب مثبت میده و میگه ای خداوند، نه به خواست من بلکه به اراده تو. شکستگی روش زندگیه که در اون ما دائما به خدا واکنش فروتنانه نشون میدیم. واکنش فروتنانه در اطاعت از الزامات روح القدس، واکنش فروتنانه در اطاعت از هر اون چه که کلام خدا به ما نشون میده و این واکنش فروتنانه به صورت متداوم و ادامه دار در زندگی ما دیده میشه. به همین دلیل شکستگی تجربه ای نیست که یک بار صورت بگیره و تموم بشه. شکستگی سبک زندگی دائمی و ادامه دار یک ایماندار بیداره. در کلام خدا ما با نمونه های زیادی از این افراد شکسته و فروتن روبرو میشیم. جالبه که این نمونه ها معمولاً در کنار نمونه های سخت‌دلی که حاضر نیستن خودشون رو در حضور خدا بشکنن و فروتن کنن میان. به طور نمونه بیاید به زندگی دو پادشاه در عهد عتیق نگاهی بیاندازیم. یکی از اونها مرتکب گناهان فاحش و انگشت نمایی بر علیه خدا شد. او مرتکب زنا شد. او دروغ گفت. او برای پوشوندن گناهش مرتکب قتل شد و مدت طولانی گناهان خائنانه خودش رو که توسط اونها به خدا و ملت خودش خیانت کرده بود پوشوند. او داوود پادشاه بود. با این حال داوود مردی موافق قلب خدا خوانده شد. پادشاه دوم شاول بود که قبل از داوود پادشاه قوم اسرائیل بود که در مقایسه با داوود او این چنین گناهان فاحش و مشخصی انجام نداد. از لحاظ انسانی شاول تنها گناهی که به طور مشخص مرتکب شد اطاعت ناقص او بود. ولی به خاطر واکنش متکبرانه او نسبت به گناهش از مقام پادشاهی عزل شد. شاول به خاطر این عکس العمل پادشاهی خودش رو از دست داد و تمام خانواده و اهل و نسبش نابود شدن. چطور شد که داوود با اون همه گناهان فاحش مردی موافق دل خدا خونده شد در حالی که شاول با یک اطاعت ناقص مقام پادشاهی رو از دست داد و خانواده‌اش هم به دنبال او به نابودی رفت؟ جالبه که این دو مرد هر دوشون به وسیله نبی خدا با گناهانشون روبرو شدن. هر دوی اونها این عبارت رو به زبان آوردن که بله، من گناه کردم. ولی متاسفانه وقتی شاول به گناه خودش اعتراف کرد، با مقصر دانستن مردم از خودش دفاع کرد و خواست خودش رو تبرئه کنه. او سعی داشت گناه خودش رو موجه قلمداد کنه. به علاوه او به سموئیل گفت که گناه کردم، ولی بعداً از او خواست که درباره گناهش با کسی، مخصوصاً رهبران و مشایخ قوم صحبت نکنه. او سعی کرد گناهش رو بپوشونه و خودش رو خوب و بیگناه جلوه بده. برعکس داوود پادشاه، وقتی که توسط ناتان نبی با گناهش مواجه شد، در حضور خدا رو به زمین افتاد و گناه خودش رو اعتراف کرد. او قلبی شکسته و افتاده داشت که آثار اون رو در نوشته‌هاش می‌بینیم. مزامیر او صحبت از روح شکسته و توبه‌کاری می‌کنه که او نسبت به خدا داشت. او درباره این موضوع نوشت و تا این زمان هر کس که این نوشته‌ها رو می‌خونه می‌دونه که داوود مرتکب چه گناهانی شده و در این حال چگونه با روح شکسته و افتاده توبه کرده. برابر این شخصی که واقعاً در حضور خدا فروتن و شکسته است، وقتی که با گناهش روبرو میشه، در مقابل پاکی و عظمت خدا رو به زمین میفته و گناه خودش رو به خدا اعتراف میکنه. شخص شکسته و فروتن سعی در پوشوندن گناهش نداره و همینطور عبا نداره که دیگران هم درباره اون بدونن. خدا بیشتر از اون که به طبیعت گناه و یا کوچک و بزرگ بودن اون فکر بکنه، به نقطه نظر قلبی و واکنش ما نسبت به گناهانمون اهمیت میده. عزیزان، وقتی که ما متوجه گناهمون میشیم، چه واکنشی نشون میدیم؟ واکنش متکبرانه یا فروتنانه؟ واکنشی با شکستگی روح یا واکنشی خودمحورانه و پر از غرور که میخواد گناهش پوشیده باقی بمونه؟ در انجیل لوقا به نمونه های مختلف بسیاری در رابطه با تضاد بین شخص فروتن و شخص متکبر برمیخوریم. مسیح اشاره به مثلی میکنه که به وسیله اون افرادی رو که به خودشون و پارسایی خودشون اعتماد داشتن مورد مخاطب قرار میده. افرادی که نه تنها به پارسایی خودشون اعتماد داشتن، بلکه به دیده تحقیر به دیگران هم نگاه میکردن. او در لوقا فصل 18 درباره دو مرد صحبت میکنه که برای دعا وارد معبد میشن. اولین نفر یک فریسیه. فریسیان ملایان مذهبی یهود بودن. این فریسی در حالی که در معبد ایستاده شروع به دعا کردن میکنه. ولی کلام خدا درباره او میگه او با خودش دعا میکرد و میگفت خدایا شکر که مثل دیگر مردم گناهکار نیستم. اشخاص متکبر همیشه خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. درست در کنار این مرد یک باجگیر ایستاده بود که حتی نمیتونست چشمان خودش رو به سوی آسمان بلند بکنه. او در حضور پر از قدوسیت خدا در حالی که بر سینه خودش میزد دعا کرد و گفت خدایا تنها چیزی که جرأت میکنم به تو بگم اینه که بر من رحم کن. من گناهکارم. آیا میبینید؟ او اصلاً سعی نمیکنه که خودش رو در حضور خدا موجه قلمداد کنه. برعکس او به قدوسیت خدا نگاه میکنه. اگه به لوقا فصل 7 مراجعه بکنیم، در اونجا دوباره میبینیم که شخصی فریسی مسیح رو به خانه‌اش دعوت میکنه. کلام خدا نشون میده که زنی که زندگی گناه آلودی داشت، در اون شهر زندگی میکرد و ظاهراً همه از وضعیت زندگی او آگاه بودن. وقتی او با خبر میشه که مسیح برای شام به خانه شمعون فریسی رفته، او هم بدون دعوت به اون خونه میره. این زن با خودش شیشه ای از عطر گرانبها هم میبره. او فوراً وارد خونه میشه و در حالی که مسیح در حال خوردن شام بود، به زیر پاهای مسیح میفته. کلام خدا میگه که او پشت سر عیسی کنار پاهای او ایستاد. جالبه که هر کاری که این زن در این ملاقات انجام میده، زیر پایهای مسیحه. آیه 38 میگه که او گریان در کنار پایهای عیسی ایستاده بود. چه تصویری از روح شکسته، فروتن و توبه‌کار. قطرات اشک او بر پایهای عیسی میفته و در همین حال او خم میشه تا پایهای اشک‌آلود مسیح رو با موهای خودش خشک کنه و این تصویری فروتنانه از روحیه سپاسگزار او نسبت به مسیح بود که گناهان او رو بخشیده بود، او رو شسته بود و قلب او رو پاک کرده بود. و بعد در حالی که از اسارت گناهش آزاد شده بود، بدون اینکه براش مهم باشه که اطرافیانش درباره او چه میگن، زانو میزنه، پایهای مسیح رو میبوسه و او رو میپرسته و محبت قدردان و سپاسگزار خودش رو به او اعلام میکنه و بعد پایهای او رو عطر آگین میکنه. در اون لحظه تنها چیزی که برای این زن مهم بود، این بود که روح شکسته، فروتن و افتاده خودش رو زیر پایهای مسیح قرار بده. ولی حالا اگه نگاهی به شمعون فریسی بندازیم، میبینیم که برعکس این زن، او تصویر یک شخص متکبر و سخت دل رو داره که از اون چه داره در اطرافش میگذره بسیار خشمگین و ناراضیه. طوری که با خودش حرف میزنه و میگه اگر این مرد به راستی مرد مقدسی بود، میدونست که این زنی که لمسش میکنه کیه و چه جور زنیه. او میفهمید که این زن بدکاره است. واقعیت این بود که مسیح نه فقط میدونست که این زن کیه، بلکه میدونست که چطور زنیه و چه زندگی داشته. بنابراین مسیح رو به شمعون میکنه و بهش میگه شمعون، میخواهم چیزی به تو بگویم. شمعون جواب میدهد بفرما استاد. دو نفر بودند که از یک شخص پول قرض کرده بودند. یکی از آنها مبلغ زیاد و قابل توجهی پول قرض کرده بود و دیگری مبلغ بسیار کمتر و ناچیزی. اما هیچ کدام از این دو نفر توانایی برگرداندن این پول را نداشتند. شخص طلبکار تصمیم می‌گیرد که هر دو را ببخشد و آنها را از پرداخت قرضشان معاف کند. عیسی از شمعون پرسید: به نظر تو کدام یک از این دو مرد بیشتر طلبکار خود را تکریم و محبت می‌کند؟ شمعون جواب می‌دهد: به گمانم آنکه با بدهی و قرض بزرگتری مورد عفو و معافیت قرار گرفته بود. عیسی به او پاسخ می‌دهد: کاملاً درست فهمیدی، ولی ظاهراً یک چیز را درباره من هنوز درک نکردی. مسیح در اینجا روی خودش رو به اون زن می‌کنه و به شمعون میگه: آیا این زن را می‌بینی؟ من به خانه‌ات آمدم، آبی در کار نبود که با آن پای‌های من شسته شوند. باید گفته بشه که رسم اون زمان این بود که صاحب خانه برای ادای احترام پای مهمانان خودش رو میشست. مسیح ادامه میده که حتی نوکران تو پایهای مرا نشستند، ولی این زن با اشکهای خود پایهای مرا شست و با موهای خودش آنها را خشک کرد. تو مرا نبوسیدی. و بوسیدن در اون زمان رسمی بود مثل دست دادن امروز. اما این زن از آن وقتی که وارد خانه شد تا حالا از بوسیدن پایهای من دست بر نمی دارد. تو بر سر من روغن نریختی، ولی او عطر گرانبهای خودش را روی پاهایم ریخت. بنابراین به تو می گویم، این همه محبت و احترام او به خاطر این است که گناهان بسیارش بخشیده شده. اما کسی که کمتر بخشیده شده، کمتر هم محبت می کند. آیا به نظر شما شمعون کمتر از این زن خیابانی بخشیده شده بود؟ نه، هرگز. اونها هر دوشون گناهکار بودن. فرق بین این دو نفر این بود که این زن می دونست که چقدر گناهکار و نیازمنده، ولی شمعون در کوری و تکبر دلش هرگز نتونست بفهمه که یک گناهکار نیازمند و مسکینه. در انجیل لوقا دوباره به یک داستان دیگه برمیخوریم. مسیح در لوقا باب 15 صحبت از سه مثل میکنه. اول درباره گوسفند گم شده، بعد درباره سکه گم شده و در آخر درباره پسر گم شده صحبت میکنه. در مثل پسر گم شده، مسیح به دو برادر اشاره میکنه که برادر کوچکتر پسری متکبر، سرکش، لجوج و کله شق بود که با بی احترامی مطلق سهم ارثیه خودش رو از پدر میگیره و به مملکتی دور میره. او متاسفانه همه این پول رو صرف بی بندوباری و خوشگذرانی میکنه، ولی بعد از اینکه همه پول خودش رو خرج عیاشی میکنه، احساس نیازمندی در او به وجود میاد و او رو آزار میده. معمولاً حس نیازمندی و مسکنت که ما رو به طرف شکستگی، پشیمانی و توبه رهنمون میکنه. او حالا سرخورده و ورشکسته است. کلام خدا نشون میده که او کاملاً به مرحله شکستگی و نیازمندی رسیده بود. این پسر در این وضعیت به خودش میاد. او خودش رو در وضعیتی میبینه که مجبوره با خودش صادق بشه و با وضعیت واقعی خودش روبرو بشه. در اینجاست که به خودش میگه: بر میخیزم و نزد پدر خود میروم. و این همون قدم توبه است. توبه یعنی پشت کردن به راه‌های خودمون و بازگشت به سوی خدا. او میگه: به پدر خود خواهم گفت، ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم. به او خواهم گفت، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. این پسر با افتادگی و روحی شکسته و فروتن به نزد پدر باز می‌گرده و این واکنش یک شخص فروتن و شکسته است. اما واکنش پدر نسبت به این چنین گناهکاری چیه؟ پدر او رو دید، با دلی پر از محبت به سوی او شتابان دوید، او رو در آغوش کشید و غرق بوسه‌اش کرد. عزیزان، خداوند دلی داره که برای گناهکار فروتن و شکسته میتپه. از دور به استقبالش میره. به او خوش آمد میگه و این چنین گناهکار شکسته ای رو به آغوش میکشه. از طرف دیگه، برادر دیگه ای هم در این داستان وجود داشت. برادر بزرگتری که کلام خدا در آیه 25 لوقا فصل 15 درباره او میگه: وقتی پسر کوچکتر بر میگردد، پسر بزرگتر در مزرعه بود. اون در واقع پسر خوبه بود. این پسر در خونه با وفاداری مشغول انجام وظایفش بود. ولی حالا وقتی نزدیک خونه میرسه، یه دفعه صدای ساز و دهل و موسیقی و رقص به گوشش میرسه. او به جای اینکه وارد خونه بشه و از پدر بپرسه که چه خبره، از یکی از نوکران میپرسه که چه اتفاقی افتاده. متاسفانه نوکر همه حقیقت رو درباره برادر کوچکتر نمیگه. او در واقع از این خبر میده که برادر بدبخت و ورشکستت که همه ثروت پدرت رو به باد داده برگشته و پدرت براش مهمونی گرفته. اما او از تغییرات دیگه‌ای که بر پسر رخ داده بود، یعنی اینکه چقدر متکبرانه از خونه بیرون رفت و حالا با روحیه‌ای توبه کار و فروتن برگشته و گناه خودش رو به پدر اعتراف کرده و پدر او رو بخشیده، چیزی نمیگه. او نمیگه که واقعاً باید به خاطر بازگشت او همگی جشن بگیریم و شادی و پایکوبی کنیم. برادر بزرگ واقعاً خشمگین و عصبانی میشه. پدر درباره آزردگی و خشم برادر بزرگ میشنوه و بعد مهمونی رو ترک میکنه. در خانواده یهودی رسم بر این بود که اگر پدر مهمونی رو ترک میکرد، صدای ساز و رقص هم میبایستی متوقف میشد تا اینکه او دوباره برگرده. پدر مهمانی رو ترک کرد، چرا؟ تا به برادر بزرگ متکبر و سخت دل برسه. و چه بسا در بسیاری از کلیساها و مشارکت‌های امروزی هم شادی حقیقی روحانی به خاطر ایمانداران متکبر، سخت دل، خشمگین، تلخ و مجروح متوقف شده. در طول انجیل می‌بینیم که مسیح بیشتر از اون که از زناکاران، قاتلان، فاحشه‌ها و باجگیران دلازرده بشه، از متکبران سرکش و از خودرازی که روحی تعلیم ناپذیر دارن و با گردنهای افراشته راه میرن آزرده خاطر میشه. از فریسیان و رهبران مذهبی و برادران بزرگتری که هیچ وقت پی به گناهکار بودن خودشون نمیبرن و فکر میکنن که خیلی بیشتر از اینها لایق تکریم پدر هستن. مسیح دلش از این گونه افراد آزرده میشه. چقدر من و شما نیاز داریم که خدا قلب‌های ما رو تفتیش کنه و به ما نشون بده که معنی شکستگی و فروتنی واقعی چیه. حالا بیایید با هم به شواهد و خصوصیات روحیه متکبر و سخت دل در کنار سبک و روش زندگی یک شخص فروتنه و افتاده دل بپردازیم. 1. افراد متکبر بر شکست‌های دیگران تمرکز دارن. افراد فروتن اشخاصی هستند که حساسیت خاصی نسبت به معضلات و نیازهای روحانی خودشون دارن. 2. افراد متکبر روحیه ایرادگیر و منتقد دارن. اشکالات دیگران رو زیر میکروسکوپ میبرن ولی به ایرادات خودشون با تلسکوپ نگاه میکنن. اما افراد فروتن اشخاصی دلسوز هستند که از سر تقصیرات دیگران با روحیه بخشنده میگذرن، چون به این حقیقت واقفن که خدا اونها رو به دفعات بخشیده. شماره 3. افراد متکبر خودشون رو خیلی عادل و پارسا میشمارن و بر دیگران با نظر حقارت مینگرن. اما افراد فروتن دیگران رو بالاتر از خودشون حساب میکنن. 4. افراد متکبر روحیه مستقل و خودکفا دارن. اما افراد فروتن روحیه وابسته و نیازمند نسبت به خدا دارن. اونها از نیاز خودشون به دیگران آگاه هستن. شماره 5. افراد متکبر همیشه در صدد اون هستن تا به دیگران ثابت کنن که اونها راست میگن. اما افراد فروتن اهل بحث و جدل نیستن. شماره 6. افراد متکبر همواره در حال ادعای حق و حقوق خودشون هستند و روحیه پرتوقع و مطالبه گر دارن. اما افراد فروتن از حق و حقوق خودشون میگذرن و روحیه متواضع و افتاده دارن. شماره 7. افراد متکبر همواره در فکر حفظ وقت شخصی، حقوق شخصی و سوابق و آبروی شخصی خودشون هستند. اما افراد فروتن نفس خودشون رو انکار میکنن. شماره 8. افراد متکبر دوست دارن خدمت کرده بشن، اما افراد فروتن با انگیزه قوی در حال خدمت دیگران هستند. شماره 9. افراد متکبر خواسته قلبیشون اینه که در هر چیز نام و منصبی برای خودشون پیدا کنن. اما افراد فروتن دوست دارن امین و وفادار باشن و باعث موفقیت دیگران بشن. شماره 10. افراد متکبر همیشه در پی منافع شخصی و خودفرازی هستند. اما افراد فروتن دوست دارن باعث ارتقاء دیگران بشن. شماره 11. افراد متکبر دوست دارن که در میان دیگران شناخته شده باشن و اعمال اونها مورد تقدیر و تشکر قرار بگیره. اما افراد فروتن به بی‌لیاقتی‌های خودشون واقفن و از اینکه خداوند اونها رو به کار میگیره در عجبند و بسیار سپاسگزار. شماره 12. افراد متکبر اگر اسم اونها از قلم بیفته و فقط از دیگران تقدیر بشه، ناراحت و آزرده میشن. اما افراد فروتن مشتاقند که دیگران مورد تحسین و تشویق قرار بگیرن و از سرافرازی دیگران شادی میکنن. شماره 13. افراد متکبر ضمیر ناخودآگاه اونها بهشون میگه این سازمان باید خیلی خوشبخت باشه که منو استعدادهای منو داره. اونها همیشه بر اونچه که برای خدا میکنند تمرکز دارن. اما افراد فروتن نقطه نظر واقعیشون اینه که من اصلاً لیاقت ندارم که در این کار سهمی داشته باشم. اونها میدونن که اگر خدا قوت یا استعدادی به اونها نداده باشه، قادر به انجام هیچ کاری نیستن. شماره 14. افراد متکبر نسبت به دانش خودشون احساس خرسندی و کفایت میکنن. اما افراد فروتن به این امر واقفن که در کنار اونچه که میدونن، راه طولانی برای یادگیری دارن. شماره 15. افراد متکبر افرادی خودمحور هستن که تمرکز اصلیشون بر خودشونه. اما افراد فروتن دلواپس خودشون نیستن. شماره 16. افراد متکبر از دیگران فاصله میگیرن. اما افراد فروتن حاضرند خطرات احتمالی نزدیک شدن به دیگران رو بپذیرن. اونها برای محبت کردن به دیگران بها میپردازن. شماره 17. افراد متکبر در سرزنش دیگران بسیار سریعن. اما افراد فروتن قادر به تشخیص و پذیرش اشکالات خودشون هستن و در این خصوص مسئولیت شخصی میپذیرن. شماره 18. افراد متکبر اگر کسی از اونها ایراد بگیره، روحیه ای تدافعی از خودشون نشون میدن. اما افراد فروتن با فروتنی و روحیه مثبت حاضرن به انتقاد گوش بدن و اشکالات خودشون رو بپذیرن. شماره 19. افراد متکبر به طور کلی براشون خیلی مهمه که مردم درباره اونها چی فکر میکنن. اونها تمام سعیشون در اینه که از خودشون اسم و صورت خوبی به جا بذارن. اما افراد فروتن براشون مهمه که واقعی باشن. در واقع بیشتر از اون که طرز فکر دیگران براشون اهمیت داشته باشه، در فکر این هستن که خدا درون اونها رو میبینه. اونها حاضرن که در این راه از اسم و منصب خودشون بگذرن. شماره 20. افراد متکبر براشون خیلی سخته که درباره نیازهای روحانی و شکستهاشون با دیگران صحبت کنن. اما افراد فروتن مشکلی ندارن که تا جایی که خدا هدایت میکنه در رابطه با درمیان گذاشتن شکستها و نیازهای روحانی خودشون شفاف باشن. شماره 21. افراد متکبر همیشه براشون اهمیت داره که هیچ کس از گناهان اونها خبر نداشته باشه. در واقع علاقه به پوشوندن گناه خودشون دارن. اما افراد فروتن وقتی در مقابل خدا شکسته شدن، براشون مهم نیست که کسی به گناه اونها واقف بشه. در واقع چیزی ندارند که از دست بدن. شماره 22. افراد متکبر براشون به زبان آوردن عبارت من اشتباه کردم، خواهش میکنم مرا ببخشید بسیار سخته. اما افراد فروتن در پذیرفتن اشتباه خودشون سریع و مسئولیت پذیرن و در صورت لزوم در معذرت خواهی درنگ نمی کنن. شماره 23. افراد متکبر به صورتی کلی به گناهان خودشون اعتراف می کنن. اما افراد فروتن قادرن که گناه خودشون رو به اسم تشخیص بدن و اون رو به اسم و به طور خاص اعتراف کنن. شماره 24. افراد متکبر بیشتر از اون که به گناه فکر بکنن، از صدماتی که نتیجه گناه بر اونها وارد کرده ناراحتن. اما افراد فروتن، ریشه و مسبب گناه باعث غمشون میشه. شماره 25. افراد متکبر نسبت به گناه خودشون ابراز ناراحتی و پشیمانی میکنن، ولی دلیل اصلی ناراحتی اونها اینه که گناه اونها فاش شده و در دام افتادن، یا به زبان عامیانه لو رفتن. اما افراد فروتن از انجام گناه واقعا پشیمانن و با روحیه توبه کار اون رو ترک میکنن. شماره 26. افراد متکبر هنگام بروز سوء تفاهمات یا ناسازگاری ها همیشه انتظار دارن دیگران قدم اول رو برای معذرت خواهی و طلب بخشش بردارن. اما افراد فروتن موقع بروز سوء تفاهمات و ناسازگاری ها هر چقدر هم که نسبت به اونها حق کشی شده باشه حاضرن که قدم اول رو برای مصالحه بردارن. شماره 27. افراد متکبر همیشه در حال مقایسه خودشون با دیگرانن و بنابراین همیشه خودشون رو شایسته احترام میبینن. اما افراد فروتن خودشون رو با قدوسیت خدا مقایسه میکنن و بنابراین همیشه خودشون رو نیازمند رحمت او میبینن. شماره 28. افراد متکبر نسبت به وضعیت واقعی قلب و درون خودشون کور هستن، اما افراد فروتن در نور راه میرن. شماره 29. افراد متکبر هیچ وقت خودشون رو نیازمند به توبه نمیبینن، اما افراد فروتن به تداوم نیاز درونی خودشون در رابطه با توبه واقفن. شماره 30. افراد متکبر فکر میکنن که همه به جز خودشون به بیداری و تجدید روحانی احتیاج دارن، اما افراد فروتن درک کردن که به طور دائمی و وقف ناپذیر احتیاج به ملاقات تازه‌ای با خدا دارن. اونها میدونن که دائما باید از روح القدس پر بشن و هر روز خودشون رو در معرض نشاط و تر و تازگی زندگی در مسیح قرار بدن.
از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه این موضوع در برنامه آینده هم با ما همراه شوید. آنچه در این برنامه‌ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می‌شود، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما میرسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factmysteries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.